سرخط مهمترین خبرها، آشکار شدن 10 میلیون سامانه ضرر در کارخانه های دولتی. کشورهای اسلامی اسرائیل را به جنایت جنگی متهم کردند. و آخرین خبرها از نوار غزه، جنگ های شدید در اطراف بیمارخانه الشفا ادامه دارد. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 13 نوامبر است. برنامه را از یک خبری فوری شروع میکنیم. صبح امروز یک زمین لرزه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و اطراف آن را تکان داد. زمین لرزه ساعت 8:33 به وقت محلی رخ داد و هنوز مسئولین اداره زلزله شناسی نگفتند که قوه آن چقدر بود. روز 11 نوامبر نیز یک زلزله تاجیکستان را تکان داده بود. تاجیکستان در منطقه زلزله خیز آسیای مرکزی جایگیر شده است. بینندگان عزیز، با بدست آمدن تفصیلات بیشتر شما را در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه ما در شبکه‌های اجتماعی آگاه خواهیم کرد. آژانس ضد فساد تاجیکستان در 9 ماه سال جاری در کارخانه و اداره های دولتی بیش از 213 میلیون سامانه یا نزدیک 20 میلیون دلار ضرر آشکار کرده است. در این باره سلیمان طلبک‌زاده، معاون دیرکتوری آژانس ضد فساد، ضمن یک محاکمه پارلمانی در نزد وکیلان صحبت کرده است. به نوشته نشریه پارلمانی صدای مردم، این مبلغ خراجات غیر قانونی، کمامد و تصرف، اضافه نویسی و تلف دادن واسطه های پولی مالی می باشد. با گفته معاون رئیس آژانس، ضررهای کلان ضمن تفتیش کارخانه زرافشان، مؤسسه های بخش تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، آژانس تامینات اموال مخصوص، دیرکسی ساختمان انشاءات حکومتی و شبکه های انتقال برق آشکار شده است. اما سلیمان طلبک‌زاده نگفت است که در رابطه با تصرف اموال دولتی چند کس مجازات شد. فساد یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان گفته می شود. طبق ارزیابی ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل، کروپسیا در تاجیکستان رسم شده است. در این رابطه یک خبر دیگر هم داریم. چند کارخانه و شرکت کلان تاجیکستان در 9 ماه سال 2023 مالیات یا اندازه ضروری را نسپاریدند. معاون رئیس کمیته انداز ناظم ملک‌زاده در محاکمه پارلمانی روز 2 نوامبر گفت است. از حساب شرکت آلومینی تاجیک، تاجیک تلکام، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خطای، شرکت متالورگی انزاب، تاوکا گولد و شرکت های موبیلی به بودجه 349 میلیون سومانی یا قریب 32 میلیون دلار وارد نگردید. نظر مسئولان شرکت ها فعلا دسترس نیست. ناظم ملک‌زاده سبب های اساسی را به ناکفایی افزایش یافتن منبع های اندازبندی با فایده ناچیز جنبست نمودن فعالیت و دیگر عامل ها وابسته دانسته است. عربستان سعودی و کشورهای دیگر مسلمانی روز 11 نوامبر خواستار قطع فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه شدند. نشست اضطراری 57 کشور مسلمانی روز 11 نوامبر در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. در بیانیه نهایی، کشورهای اسلامی اسرائیل را در جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت در غزه گناهکار دانستند و از دادگاه بین المللی جنایی تقاضا کردند که عملهای نظامیان اسرائیل در نسبت به فلسطینی‌ها را تحقیق کند. این کشورها گفتند اسرائیل باید فوراً جنگ را قطع کند تا مردم بیشتر کشته نشود و کمک‌های بشردوستانه به مردم آسایشته برسد. اسرائیل پیوسته همه دعوت‌ها برای آتش‌بس در غزه را رد کرده است. اسرائیل پس از آن که در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت و بمباران غزه آغاز کرد. در حمله‌های اسرائیل به غزه بیش از 11 هزار نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان حساب شدند. در این نشست از جمله امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت کشورش طرفدار تشکیل دولت فلسطین با پایتخت آن بیت المقدس شرقی و در اساس مرزهای سال 1967 است. سردی کم سابقه در زمستان گذشته حاصل لیمو را در تاجیکستان یک بار کم کرده است. لیمو از میوه‌های است که توجه به آن در سال‌های اخیر در تاجیکستان زیاد شد. کم شدن حاصل نرخ لیمو را در بازارهای داخلی بالا برده است. سرانگیز نوروزشاه در این باره گزارش می‌دهد.
لیمو پرورانی وادی وخش خوشحالند که نه تنها حاصل امسال زیاد است، بلکه نرخ لیمو نظر به سال گذشته بالا رفته، خریدارش زیاد شده است. حکیم عظیموف ساکن ناحیه جیهون در چند گرمخانه 600 نهال لیمو دارد. بیشتری حاصل امسال را فروخته، حالا چشم به راه خریداران دیگر است.
اگر این بالاش محکم،
این لیمو پروری سابقه دارو می‌دارد که امسال درآمدی خوب می‌گیرد.
همین 3 نیم سوم 4 سوم در بر می‌گیرد. های 3 نیم 4 سوم پر سال بالو نخیست. امسال خیلی بوینه خیلی نقص شد. طلباتش در دیگر بیرون های کشور هم که نقص شد. اینه طلباتش های 14 سوم سر کرد تا 15 سوم 16 سوم خیست.
لیموپروران میگویند سال گذشته نیز حاصل زیاد بود، ولی طلبات از سوی خریداران خارجی کم و پیشنهاد لیمو در بازار داخلی زیاد و نرخ آن پایین رفت و آنها ضرر دیدند. مقامات میگوید که لیموپروران ناحیه امسال خریدار داشتند، لیمو را به بازارهای خارجی میبرند.
کشاورزان با نکیوی سال 2023 نگاه نکردند، پرورش لیمون را خوب برای ماندند که امسال حاصل لیمون خوب است، جمع‌آوری در صحرا ادامه دارد و از طرف دولت‌های خارجه، از طرف دولت‌های همسایه، شخصا از دولت ازبکستان، قزاقستان خریدارا آمده خریداری کرده برده ایستادند.
نه همه لیموپروران امکان دارند که محصولاتشان را به واسطه به خارج برارند. صاحبکاران آن را خریده بعدی بندوبست یا جای دادن در قوطی‌های آراسته به خارج می‌فرستند. حکیم عظیموف میگوید اگر لیمو را خودی دهقانان بندوبست کرده به طلبات صادراتی آماده کنند درآمدی بیشتر میگیرند.
میره یخ شروع کردن در کور، تاور نوید تشکیل کردن در کور که همی براو همی یگون چی نداره. اگر همی رنگای بسته‌بند خوب کرده بتونیم در بازار جهانی طلبات زیاد میشه. این حال لیمون ده که در ماه ایست از ساک خوبه که همین داره، با فکر من که در یگون منطقه های روی دنیا ممکن نباشه. این ساکش خوبه، دیگه خوبه اینه که بسته‌بند ساز نداره.
حدود 80% لیموی وادی وخش در مساحت 150 هکتار زمین ناحیه جیهون پرورش می شود. در ناحیه های وخش و کوشانیان و عبدالرحمن جامی نیز لیمو پروران زیادند. 1 کیلو لیمو را از دهقانان از 15 تا 17 سومانی می گیرند و در بازارهای منطقه از 18 تا 20 سومانی نرخ دارد. این در حال است که سال گذشته 1 کیلو لیمو از 4 تا 7 سومانی بود.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی امیر قطر روز یکشنبه 12 نوامبر تلفنی گفتگو کرده است. به خبر کاخ سفید دو طرف تحولات در غزه و اقدامات فوری برای آزادی گروگان ها را بررسی کردند. بایدن در این صحبت گروگان گرفتن صدها نفر از سوی گروه حماس را محکوم کرده است. اطلاعیه کاخ سفید میگوید که رهبران آمریکا و قطر بر سر آزادی بدون قید و شرط گروگان ها موافق بودند. صحبت بایدن و شیخ تمیم در حال انجام شده است که طبق آخرین خبرها مذاکرات برای آزادی گروگان ها قطع شده است. طبق اطلاع خبرگزاری رویترز، گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی شناخته شده است، اعلام کرده است که مذاکرات برای آزادی گروگان های اسرائیلی متوقف شده است. دلیل این به نوشته رویترز تیرباران شدن محله نزدیک به بیمارخانه الشفا در نوار غزه است. چند روز است که درگیری های شدید میان ارتش اسرائیل و نیروهای حماس در نزدیکی این کلانترین بیمارخانه در غزه ادامه دارد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 نوامبر را فرا می‌گیرد.
نوامبر سال 1896 زادروز اولین وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالله یار محمدف است که دوام 3 سال کمیسر خلقی امور داخلی تاجیکستانی مختار بود. این فرزند خانواده ازبک تبارهای ساکن قزاقستان جنوبی به قول تاریخ‌شناسان شوروی مبارز بی‌امانی بسمچیگری در تاجیکستان و وادی فرغانه دانسته می شود. یار محمدف در 44 سالگی در پی بیماری سنگین درگذشت. 13 نوامبر سال 1932 اولین رصدخانه استرونومی تاجیکستان تأسیس شد و از این سند تحقیقات معاصر علمی ستاره شناسی در این جمهوری شوروی آغاز گردید. در این رصدخانه بار اول سال 1957 مشاهده یکمین ردیف مصنوعی زمین با موفقیت انجام یافت. با قرار شورای وزیران تاجیکستان شوروی رصدخانه استرونومی ستالین‌آباد به اینستیتوت استرافیزیک اکادمی علم های تاجیکستان تبدیل یافت. سالهای بعدی در تاجیکستان رصدخانه های معاصر حصار، سنگلاخ و پامیر تأسیس یافت. نویبر سال 2007 مجلس نمایندگان تاجیکستان کدکس مرافعوی گرژدنی تاجیکستان را به تصویب رسانید که از زمان شوروی نو نشده بود. مؤلفان کدکس گفتند آن را مطابق به معیارهای قانون اساسی و طلبات بین المللی تهیه کردند. از جمله تأمین برابر حقوقی شرکت داران مرافع و بجای یک ماه تا سه ماه بررسی شدن پرونده ها از نوآوری های کدکس نو بود. اما حامیان حقوق میگویند مقامات عدلیه نه همیشه این قانون ها را پر را اجرا می کنند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 118 سومان برابر است، 100 دلار آمریکایی باشد 1091 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان با برنامه‌های رادیوی آزادی.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کارمندانی دفتری سازمان ملل متحد در دوشنبه مثل دیگر همکارانشان در سراسر دنیا به یاد 101 کارمند نهاد و دیگر قربانیان جنگ میان اسرائیل و حماس لحظه سکوت کردند. در دفترهای سازمان ملل متحد در تمام دنیا روز 13 نوامبر پرچم این نهاد نیم افروشته شد و کارمندان این نهاد ماتم گرفتند. دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه در صفحه فیسبوکیش نوشته است که با جسارت، شجاعت و فداکاری همکسبان خود که در نوار غزه به طور فاجعه‌بار جان خود را از دست دادند احترام می‌گذاریم. 101 کارمند آژانسی سازمان ملل متحد در امور پناهنده های فلسطینی در حمله های اسرائیل در غزه کشته شدند و با گفته تاتیانا ولووایا رهبر سازمان ملل متحد در ژنو، این بزرگترین شمار کارمندان این سازمان است که در یک مدت کوتاه کشته می شوند. در حدود غزه مقامات بهداشتی و مردمی که در داخل بیمارخانه کلانترین این شهر بند ماندند، ادعای اسرائیل را درباره اینکه این کشور روز 12 نوامبر برای بجای امن کوچ دادن کودکان و دیگران کمک کرده است رد کردند. آنها گفتند که نیزه ها در نزدیکی این بیمارخانه دوام دارند و اینکوباترها به برق مانده و ذخیره های ضروری بیمارخانه تمام می شوند. اسرائیل پس از آن که در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت، با بمب‌باران غزه آغاز کرد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان دانسته می شوند. روز 12 نوامبر در راهپیمایی ضد یهودی ستیزی در شهر پاریس فرانسه هزاران کس اشتراک کردند. در این افراد رسمی امثال سروزیر فرانسه الیزابت بورن، پرزیدنت های پیشین نیکولیا سارکوزی و فرانسوا اولاند شرکت کردند. پرزیدنت کنونی فرانسه امانوئل مکرون در این راهپیمایی اشتراک نداشت و در اظهارات روز شنبه اش مردم فرانسه را به محکوم سازی یهودی ستیزی دعوت کرد. نزدیک 3000 کارمند پلیس امنیت راهپیمایی روز 12 نوامبر را در پاریس تامین کردند. با اطلاع پلیس فرانسه، از 7 اکتبر به این طرف، از زمان شروع جنگ بین اسرائیل و حماس در فرانسه 1247 اقدام ضد یهودی‌ها ثبت شده است. یک روز پیش از راهپیمایی در چند شهری بزرگ فرانسه هزاران کس به کوچه برآمده قطع عملیات جنگی را در نوار غزه طلب کردند. آنها با الوانج دادن پرچم فلسطین از حکومت فرانسه خواستند که در قطع بمب‌باران نوار غزه از سوی اسرائیل مساعدت کنند. راهپیمایی بزرگ با نشان همراهی با فلسطینی‌های غزه روز 11 نوامبر در شهر لندن بریتانیا برگزار شد. بنا به خبرها در آن راهپیمایی نزدیک 300000 کس اشتراک کرده است. توده مردم 5 کیلومتر راه پیموده تا نزد سفارت ایالات متحده آمریکا در لندن رفته است. اسلم دادی خدایوف، سرمحرر پیشینی برنامه اخبار تاجیکستان و سابق سردار مرکز مطبوعات بانک ملی تاجیکستان، روز 13 نوامبر در سن 77 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. نزدیکانش بر رادیو آزادی گفتند که او چند مدت از بیماری دل رنج می‌برد. مراسم جنازه او فردا 14 نوامبر در مسجد یکچینار پایتخت دایر می‌شود. اسلم دادی خدایوف که در محافل ژورنالیستی با نام رحمت شاه هم شناخته می‌شد، زیاده از 50 سال در ساحه ژورنالیستی که کار کرده است. او ختم کرده فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان بود و سالها در روزنامه کامسومالی تاجیکستان و کمیته تلویزیون و رادیوی جمهوری کار کرد. او مدت خبرنگار تلویزیون میر بود و در مقام سردار مرکز مطبوعات بانک ملی تاجیکستان هم ایفای وظیفه نموده است. بولاد نظربایف برادر خورده پریزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف در سن 70 درگذشته است. رسانه های قزاقستان خبر دادند که قلب نظربایف خورده که در بیمارخانه مرکزی شهر الماتا بستری بود از تپیدن باز مانده است. قبلا خبر داده بودند که بولاد نظربایف شامی 3 نوامبر فوراً به بیمارخانه انتقال داده شده است. وضع او وزنین گفته می شد. به اطلاع رسانه ها وی از بیماری قلب رنج می برد. بعدی حادثه های ینوری سال 2022 نورسلطان نظربایف از رهبری شورای امنیت قزاقستان برکنار شد و بعدی آن نزدیکانش نیز از مقام های دولتی سبکدوش گردیدند. مقامات قزاقستان یکی پس از دیگر تجارت های نزدیکان نظربایف را مصادره کردند. دادگاه ناحیه قرسای قزاقستان روزی 17 اپریل امسال شرطنامه خرید و فروش قطعه زمین مساحتش 37.6 هکتار را غیر قانونی اعتراف کرد که به بولاد نظربایف تعلق داشت. در این قطعه زمین ماشین بازاری باریس جایگیر است. بر علاوه مقامات قزاقستان تلاش دارند توسط دادگاه 1.5 هزار هکتار زمین دیگری را نیز به دولت برگردانند که به بولاد نظربایف تعلق دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کارمندان دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه مثل دیگر همکارانشان در سراسر دنیا به یاد 101 کارمند این نهاد و دیگر قربانیان جنگ میان اسرائیل و حماس لحظه سکوت کردند. در این باره من شالوگ خواجه گزارش می‌دهم. در دفترهای سازمان ملل متحد در تمام دنیا روز 13 نوامبر پرچم این نهاد نیمه فروشته شد و کارمندان آن ماتم گرفتند. دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه در صفحه فیسبوکش نوشته است که با جسارت، شجاعت و فداکاری همکسبان خود که در نوار غزه به طور فاجعه‌بار جان خود را از دست دادند احترام ارج می‌گذاریم. 101 کارمند اجنسی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌های فلسطینی در حمله‌های اسرائیل در غزه کشته شدند و به گفته یانا والاوایا رهبری سازمان ملل در ژنو این بزرگترین شماری کارمندان سازمان است که در یک مدت کوتاه کشته میشوند. در خود غزه مقامات بهداشتی و مردمی که در داخل بیمارخانه کلانترین این شهر بند ماندند ادعاهای اسرائیل را درباره این که این کشور روز 12 نوامبر برای به جای امن کوچ دادن کودکان و دیگران کمک کرده است رد نمودند. آنها گفتند که نزاع‌ها در نزدیکی این بیمارخانه دوام دارند و اینکوباتورها به برق مانده و ذخیره‌های ضروری بیمارخانه تمام می‌شود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تا زمان از جانب حماس آزاد شدن 240 گروگان آتش‌بسی فوری را ناممکن خوانده است. اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بسی موقتی برای رساندن مواد سوخت به بیمارستان‌های غزه شده است. یانز لینارچیچ یک مسئول اتحادیه اروپا روز 13 نوامبر گفته است که نصفی از بیمارستان‌های غزه از نورسایی مواد سوخت از کار باز ماندند. او گفت آتش‌بس امکان می‌دهد که جان صدها نفر را از مرگ نجات داد. اسرائیل پس از آنکه در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله نمود و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 کس دیگر را گروگان گرفت و بمب‌باران غزه آغاز نمود. در حمله‌های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان حساب شدند.
تو را صد بار گفتم که من همین کافی هست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی هست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست. فخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم فخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار. حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی،
صد بار گفتم که همین کافی است فدای یک کلام یک زمان من همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک کلام یک زمان من همین کافی صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک کلام یک زمان من همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک سلام صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک سلام یک علامت من همین کافی
وزارت معارف و علم تاجیکستان برای مشخص ساختن سطح تعلیم در مکتب‌های میانه و سبب‌های داخل نشدن ختم کننده ها به دانشگاه ها یک گروه ویژه متخصصان را تأسیس داده است. گفته می شود نتیجه کار این گروه در آخر سال جاری تحصیل معین خواهد شد. تأسیس این گروه در پی انتقاد پرزیدنت رحمان از سطح تعلیم در مکتب‌ها و داخل نشدن جوانان به مکتب‌های عالی صورت گرفته است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 1 سپتامبر سال جاری ضمن شرکت در تجلیل روز دانش در دانشگاه طبی دنقره از تمایل داخل نشدن جوانان به مکتب‌های عالی شدیداً انتقاد کرد و از جمله خواست که نسبت مدیران چنین مکتب‌ها به اصطلاح خود پرزیدنت چاره‌اندیشی کرده شود و معلمان این مکتب‌ها مورد امتحان قرار داده شوند.
Бали бадо чи паскета аз кадом ноя аз кадом ша кадом марта гире талим гире омузе чорачуи гире
مشکلات در سایه معارف تاجیکستان از مدت ها قبل به موضوع داغ جامعه تبدیل شده است، اما باری اول است که رئیس جمهور کشور با چنین لحنی تند مشکلات عرصه را مطرح می سازد. نوروز میرزایف سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت از حساب متخصصان این وزارتخانه مرکز ملی تستی و اگنتی نظارت در سایه معارف نزد پرزیدنت تاجیکستان گروه مخصوصی کاری تأسیس داده شد.
هدف از تشکیل این گروه کار این پیش از همه معین کردن مؤسسه هایی می باشد که شاگردان آنها به مؤسسه تحصیلات عالی کسبی داخل نشدند.
نوروز میرزایف در پاسخ به این سوال که این گروه از کدام معیارها مکتب ها را ارزیابی می کند گفت که اگر مکتبی که از 40 نفر ختم کننده تنها 5 نفر برای داخل شدن به مکتب های عالی تلاش کرده باشند پس این نشان دهنده قانع کننده بوده نمی تواند. پرزیدنت رحمان در سخنرانی خود در دانشگاه طبی دنقره تقاضا کرده بود که نسبت معلمان و مدیران چنین مکتب ها چاره اندیشی کرده شود و خود آموزگاران مورد امتحان قرار داده شوند. معمولاً سخنرانی های پریزیدنت رحمان بر پایه گزارش های ساختار های رسمی صورت می گیرند و می توان خلاصه کرد که این حرف های رئیس جمهوری تاجیکستان با استناد به نتیجه های اگنتی نظارت در ساحه معارف از سطح پایین دانش خواننده های مکتب ها صدا دادند. اما محمد صادق عبدالرزاقوف آموزگار سابقه دار و در گذشته مدیر یکی از مکتب های شهر دوشنبه با در نظر داشت کمبود معلمان در مکتب های کشور مخالف مجازات استادان مکتب ها می باشد. با گفته وی بدون چنین چاره اندیشی ها نیست عرصه معارف کشور با کمبود شدید آموزگاران روبرو می باشد. با اندیشه این آموزگار سابقه دار نخست باید نظام آموزش در کشور تجدید نظر کرده شود.
من در 15-20 سال اون ندیدم که در یکان مکتب تحلیل درس را در شوره آموزگاری دیده برام نکشتم.
محمد صادق عبدالرزاقوف افسود از بس که بررسی سرنوشت آینده رهبران مکتب ها دستور رئیس جمهور است و حتما اجرا می شود. ولی به گفته معلم عبدالرزاقوف با جای مدیران برکنار شده باید نفران ارزنده تعیین کرده شوند. در عکس حال با گفته وی از این تغییرات کادری هیچ سودی به دست نمی آید. این در حالی است که با گفته صاحب نظران مشکلات در سایه معارف تاجیکستان فاجعه بار دانسته می شود. عبدالرحمن قربانوف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان به این نظر است که قاعده های نوی خدمت در ارتش تاجیکستان این مشکلات را عمیق‌تر ساخته است. هرچند با گفته خود جناب قربانوف موضوع کمبود داخل شونده ها به مکتب های عالی کشور آغاز مشکلات در سایه معارف می باشد.
این مسئله است که اخیر ندارد. این مسئله زیاد دوام می‌کند. چون پروبلم‌هاش بسیار است.
مرکز ملی تستی تاجیکستان قبلاً اطلاع داده بود که نقشه قبول داوطلبان به مکتب‌های عالی کشور در سال جاری همگی 53% اجرا شده است. با اطلاع این منبع به مؤسسه تحصیلات عالی کشور به جای تقریباً 111,000 نفر دانشجو تنها 59,000 داوطلب داخل شده است. با اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان فعلاً در 3,967 مکتب کشور حدود 2.3 میلیون نفر خواننده تحصیل میکنند. همزمان در کشور 47 مؤسسه تحصیلات عالی فعال میباشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org
مقامات تاجیکستان و روسیه پیوسته از وجود خطر بی‌ثباتی از افغانستان هشدار می‌دهند، ولی در دایره کارشناسی به این تهدیدها نظرها یکسان نیستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الکساندر بورتنیکوف رهبر خدمات امنیتی فدرالی روسیه در جریان نشست شورای رئیسان نهادهای امنیتی و خدمات‌های ویژه کشورهای ایالات دولت‌های مشترک المنافع از تشکیل کمربند بی‌ثباتی در مرزهای جنوبی دولت‌های مشترک المنافع را در نتیجه جذب گروه‌های مسلح نو و انتقال گروه‌های تروریستی از خاورمیانه و افغانستان خبر داد. این نشست 11 اکتبر در شهر باکو برگزار گردید. با گفته این مقام امنیتی روسیه به دست گرفتن قدرت در آسیای مرکزی در اولویت این گروه ها است و تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که گروه های تروریستی بین المللی می خواهند در خلافت جهانی شامل کنند در معرض خطر قرار دارند. بورتنیکوف تاکید کرد که تعداد نظامیان القاعده در قلمرو افغانستان 1,500 نفر است و گروه تندرو ولایت خراسان به 6,500 نفر می رسد و آنها برنامه های خود را برای متحد کردن گروه های مختلف با گسترش آنها به کشورهای همسایه در قدم اول آسیای مرکزی و روسیه پنهان نمی کنند. این بلندترین مقام استخبارات روسیه نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا را به دست داشتن در آمادگی تندروان متهم کرد. در این راستا ما باور داریم که محض ایالات متحده آمریکا و ناتو با بهانه مهار کردن تهدیدهای تروریستی از افغانستان فعالانه خدمات خود را به شریکان ما در آسیای مرکزی در زمینه نظامی تکنیکی تحمیل میکنند، اظهار داشت بارتنیکوف. اندری سیرینکو، کارشناس مسائل افغانستان، میگوید بیانیه رهبر خدمات امنیتی روسیه بازگوی واقعیت‌های روز است. وضعیت واقعا پیچیده است. حتی اگر به منابع دیگر هم نگاه کنید، مثلا بودجه طالبان، رشد سریع ساختار نظامی آنها و غیره. حالا 40% بودجه